بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 179 سطر 21. ثم نقول لا نسلم ان الحرکت الفلکیه دوریه فلما لا یتحرک علی الاستقامه. دلیل دوم بر وجود عقل رو خوندیم، جوابش رو هم که مرحوم خواجه گفته بود هم در مد هم در شرط بیان کردیم. اشکالات دیگری هم بر این دلیل وجود داره که مرحوم علامه اون اشکالات رو مطرح میکنند. اشکالاتون بیان میکنم که بر کدوم قسمت از دلیل وارد شده و بعد توضیح میدم. در دلیل داشتیم که حرکت سماوات یعنی افلاک دورانی است. و بعد بیان کردیم که این حرکت دورانی طبیعی نیست، قصری نیست، بلکه ارادی است. این دو مطلب بود، یکی حرکت فلک دورانی است، دومی که ارادی است. مرحوم علامه اولین اشکالشون اینه که به چه دلیل میگید حرکت فلک دورانی است؟ چرا حرکت علل استقامه نباشه؟ یعنی حرکت مستقیم نباشه. اگر حرکت مستقیم باشه میتونیم بگیم طبیعیه، نمیگیم دیگه ارادیه. وقتی طبیعی بود و ارادی نبود، هدفی رو تعقیب نمی کنه تا شما بگویید اون هدف چیست و بالاخره نتیجه بگیرید که تشبهه. و بعدم به بهانه این که تشبه متشبهان به میخواد عقل رو اثبات کنید. از همون اول دلیل رو ما عقیم میکنید. یعنی اولین مقدمه شما این بود که حرکت فلک دورانیست و از این خواستید نتیجه بگیرید. ما همین اولین مقدمه شما رو خدشه میکنیم و میگیم به چه دلیل میگید حرکت دورانیست؟ شاید حرکت مستقیم باشه. این اشکال مرحوم علامه و این دلیل وارد نیست، چون با رصد معلوم شده که حرکت دورانی است. خود مرحوم علامه رو قبول داره، رضا پشترش میگه سلم نه، یعنی دست از این اشکال برمیداره. بعد اشکال دوم رو وارد میکنه. در اشکال دوم ارادی بودن حرکت دورانی رو منکر میشه. مستدل گفت حرکت فلک دورانی است و بعد گفت حرکت دورانی نمیتواند طبیعی باشد و نمیتواند قصری باشد، پس حتما باید ارادی باشد. مرحوم علامه میفرماید که چرا نتواند قصری باشد؟ مستدل گفت چون طبیعی نیست، خلاف طبیعی یعنی قصری هم نیست، چون قصری خلاف طبیعیه. اگر حرکتی نتوانست طبیعی باشد، خلاف طبیعی هم نمیتونه باشه، چون اونجا که طبع نیست خلاف طبع هم نیست، پس قصر نیست. ایشون میفرماد که ما در حرکت استداری حرکت قصری داریم، اتفاقا در خود افلاک هم داریم که حرکتشون استداریه و حرکت قصری هم هست. پس لزومی نداره شما حرکت دورانی رو غیر قصری بدونید و حرکت فلک رو هم غیر قصری به حساب میدید. ما در خود فلک که حرکت دورانی می کنه حرکت قصری داریم. توضیح مطلب اینه که فلک حاوی یعنی فلکی که مشتمل است بر فلک پایین، فلک محوی رو میکرخونه. محوی یعنی اونی که در جوف اون حاوی قرار گرفته و به قصر میکرخونه. هر حاوی محوی خودش رو نمیکرخونه. این در نظوم هست که هر حاوی محوی خودش رو حرکت نمیده. اون حاوی اولی که فلک اطلسه، اون تمام محوی ها رو میچرخونه. یعنی وقتی اون فلک حاوی که فلک نهمه همون فلک اطلسه میچرخه، شبانه روز یک بار دور زمین همه افلاک درون خودش رو، همه افلاک جوف خودش رو که هشتا فلکن اون رو میچرخونه. به همین جهت شما میبینید خورشیدی که 365 روز طول میکشه یا 360 روز طول میکشه که یک دور دور زمین بزنه، در هر شبانه روزی یک بار دور زمین میچرخه. این چرخش خودش نیست، چرخش اون فلک آبیه که خورشید رو به قصر داره دور زمین میچرخونه. پس حرکت شبانه روزی همه محوی ها قصره. چطور گفتید در حرکت استداری اون هم در فلک قصری نیست؟ این حرکت ها همه حرکت های استداری هست، همه هم قصری هست. بله حرکت بالعرض هم، یعنی حرکت مال خودشون نیست، حرکت مال اون فلک نهمه و اینا به تبع اون در حرکت میکنه، به عرض اون و به واسطه اون در حرکت میکنه و به همین جهت هم مانگیم قصریه. از خودشون حرکت میکنه که حرکت قصری نبود، به دنبال حرکت او دارن حرکت میکنن. پس ما حرکت قصری رو داریم حتی در فلک. پس چرا گفتید که حرکت دورانی نمیتواند قصری باشد و بعدم گفتید حرکت فلک نمیتواند قصری باشد؟ هر دوش میتونه قصری باشد. این اشکال دوم. اشکالات بعدی هم هست که اگر بخوام عرض کنم خارج طولانی میشه، تطبیق میکنم بعد به اونا که نیستم برد. صفحه 179 سطر 21 ثم نقول، یعنی بعد از این اشکال ثلاثه‌ای که خواجه گفت، حالا ما شروع میکنیم اشکالات رو ذکر میکنیم. ثم نقول لا نسلم که حرکت فلک دوری باشد. چرا فلک علل استقامه و مستقیم حرکت نکند؟ که اگر حرکت مستقیم کرد دیگه حرکتش میشود طبیعی، و وقتی طبیعی شد دیگه نمیتونید بگید هدفی رو تعقیب میکنه تا بحث کنید و بگید هدف تشبه و آخر سر متشبهندهی درست کنید. از شدم این اشکال بر استدلال وارد نیست. لذا خود مرحوم علامه فرمان سلم نا، یعنی قبول کردیم که حرکت فلک حرکت دوریه. در شما این اشکال داریم، فلمه لا تکون قصری هفن، چرا حرکت دوری قصری نباشه یا چرا حرکت فلک قصری نباشه؟ مستدل این چنین گفت، گفت انتفاع الطبع یقتضی انتفاع القصر. اگر طبعی نبود قصری هم که خلاف طبعه وجود نخواهد داشت. پس اگر حرکت طبیعی نداشتیم حرکت قصری هم نداریم. این حرفی بود که مستدل زد. مرحوم علامه فرمود قلنا ممنوع، این حرف باطل. ممکنه یه جا طبع نداشته باشیم قصری داشته باشیم. در فلک اتفاقا همینطور است، حرکت فلک حرکت طبیعی نیست همونطور که شما گفتید، ولی میتونه قصری باشه. اون ممنوع زیرا حرکت محوی یعنی فلک درونی، بل حاوی یعنی به سبب حاوی، حرکت محوی به سبب حاوی حرکتی است قصری. و این کانت بالعرض، ولو بالعرضه یعنی با واسطه است، ولی بالاخره قصیه. در حالی که وحیه دوریتون، در حالی که دورانیست یعنی قصریست. پس حرکت دورانی قصری ما داریم. من نمیتونید نفیش کنید تا ارادی بودن رو نتیجه بگیرید. این اشکال در صورتی وارده که فلک مهدی نسبت به این حرکتی که از طریق فلک هاوی برش وارد میشه اشتیاقی نداشته باشه، یعنی حرکت تحمیلی باشه. اون وقتی که میتونیم بگیم حرکت قصدیه، اما اگه حرکت تحمیلی نبود، تبعی بود، یعنی مهدی به تبع اون هاوی حرکت میکنه، تبعی بود ولی با اشتیاق انجام شد، این دیگه قصدی نیست. ما میتونیم ادعا کنیم که همون نفس فلک مهدی وقتی احساس میکنه که از بالا داره به حرکتی دستور داده میشه، با اشتیاق این انجام میده. خود نفس متکفل حرکت دادن میشه، اونطور به تبع اون حرکت فلک بالایی. اینطور نیست که نفس فلک نهم که بدن خودش رو حرکت میده، بدنه های پایین هم خود به خود حرکت کنند. این بدنه فلک نهم فرو رفتگی نداره تو بدنه فلک هشتم و پایین تر، تا بگیم بر اثر اون فرو رفتگی ها وقتی که حرکت میکنه پایینی ها قهرن حرکت میکنن، مثل چرخدنده هایی هست که تو هم میفتن، اون چرخ بالایی حرکت میکنه پایینی هم ناچارن حرکت کنه. اینطور نیست، فلک بالا اگر حرکت کنه میتونه سر بخوره رو فلک پایین، لیز بخوره رو فلک پایین. همونجه که فلک های دیگه این چنین هم غیر از فلک نهم بقیه فلک ها در حرکت میکنن، حرکتشون در فلک زیر خودشون اثر نمیذاره، بلکه روی فلک زیر خودشون سر میخورن، لیز میخورن، حرکت میکنن. حالا لیز خوردنی که ما دارم از میکنن تسامحه، اون فلک خارج المرکز در درونش میچرخه. پس فلک نهم میتونه حرکت کنه و همونطور که عرض کردم سر بخوره به فلک هشتم، نه که اون رو بچرخه. ولی فلک های پایینی که نفس دارن، نفسشون آگاهه که اون فلک بالا میخواد حرکت کند و حرکت هم به نفع همشونه. اینا اراده میکنن، اشتیاق پیدا میکنن، اونا هم به تبع حرکت میکنن. پس نمیشه گفت حرکت حرکت قصدی، یا شاید نشه گفت، احتمال اینم هست. نمیخوام حالا از علامه رد کنی، میخوام بگیم این احتمال هم هست. خود علامه متوجه هست، رضا میگه سلمنا، باز از این اشکالش دست برمیداره، میگه قبول کردیم که حرکت قصدی در فلک نداریم. اشکال بعدی رو مطرح میکنیم، شما گفتید که حرکت خودش مطلوب فلک نیست، بلکه چون فلک اوضاع بالقوه دارد و میخواهد این اوضاع بالقوه رو به بالفعل تبدیل کند، قصد میکنه حرکت رو. خود حرکت مطلوبش نیست، تبدیل اوضاع مطلوبشه، و چون این تبدیل اوضاع با حرکت انجام میشه حرکت رو قصد میکنه. پس حرکت مقصود به ذات نیست، مقصود به ذات تبدیل اوضاعه، و حرکت چون وسیله انجام این مقصود به ذاته مقصود میشه و فلک قصد میکنه حرکت رو. اینو شما رو گفتید، ما چند تا اشکال در این زمینه داریم، به حرف مستدل چند تا اشکال داریم. اشکال اول این که چرا در بقیه کمالات فلک رو بالقوه نمیدونید و تبدل رو در بقیه کمالات قائل نمیشید، فقط در وضع قائلید. ممکنه کمالات دیگری هم برای فلک باشد که فلک در اون کمالات بالقوه است و میخواد اون کمالات رو بالفعل کند، مثل تعقلات. فلک بالاخره موجود صاحب نفسه، و اون نفسش هم مرتبه عقلی داره، بنابراین تعقل میکنه. ممکنه تعقلی الان نداشته باشه، حرکت میکنه تا اون تعقلی که نداره به دست بیاره. پس تنهایی نیستش که در اوضاعش بالقوه باشد و بعد خودش رو بفکر کند. ممکنه در خیلی چیزایی دیگه هم بالقوه باشه، در بعضی، حالا خیلی هم نباشه، در بعضی بالقوه باشه، از جمله مثلا در تعقلش بالقوه باشه و تعقل رو بفکر کنه. شما چه دلیلی دارید که فقط تبدیل قوه به فعلیت در اوضاع اتفاق میفته؟ شاید تبدیل قوه به فعلیت در بعضی کمالاتی هم اتفاق میفته. این اولا. ثانیا همه رو توجه کنید، داریم بر این کلام مستدل وارد میکنیم. همه اشکالاتی که میگیم اولا ثانیا ثالثا همه رو داریم بر این کلام مستدل وارد میکنیم که گفت حرکت خودش مقصود نیست بلکه برای تبدل اوضاع مقصوده. یعنی فلک اراده کرده که اوضاع اش را متبدل کند. اشکال اول ما این بود که تنها در اوضاع بالقوه نیست، شاید در بعضی کمالات دیگه هم بالقوه باشه، اونها را متبدل کنه. چرا شما گفتید فقط در اوضاع این اتفاق میفته؟ این اشکال اول. اشکال دوم، حالا ما به کمالات هم کار نداریم، عوارض خود فلک. فلک مسلم یه مقدار خاصی داره، از نظر کمیت یه مقدار خاص داره. چرا میگید از این مقدار بیشتر نمیشه؟ شاید فلک حرکت میکنه تا مقدارش رو اضافه کنه، کمش رو اضافه کنه. به چه دلیل شما میگید کم فلک اضافه نمیشه؟ شاید کمش قابل اضافه شدن باشه و او حرکت میکنه که کمیت خودش اضافه کنه. شاید کیفش رو میخواد عوض کنه یا کیف جدیدی میخواد تحصیل کنه. بالاخره مقدار خاص داره، کیف خاص داره. ممکنه در این جور عوارض تبدیل قوه به فعلیت رو درست کنه. چرا اختصاص به وضع دادید؟ پس اولا چرا اختصاص به وضع دادید این کمالات رو نگفتید؟ ثانیا چرا اختصاص به وضع دادید دقیه عوارض رو نگفتید؟ ثالثا این داشتن این با علف، یعنی مکان، مکانهای بی نهایتی برای فلک ممکنه و همه بالقوه. اینم بگید تبدیل به فعلیت میکنه. از تنها وضعش رو تبدیل میکنه، مکانش هم تبدیل میکنه. شما گفتید تبدیل مکان جز ممتنعاته. اینو دقت کنید، تبدیل مکان جز ممتنعاته و فلک ممتنع رو طلب نمی کنه. این هم داشتیم دیگه، و غیر الممکنه محال، یعنی طلب غیر ممکن محال، غیر ممکنه طلب نمی کنه. تا اینو گفتید ما برمی گردیم میگیم که شاید تبدیل وضع هم غیر ممکن باشه. اونی چرا شما مدعی هستید؟ تبدیل مکان رو میگید غیر ممکنه، و چون غیر ممکنه فلک طلب نمی کنه. تبدیل وضع هم چرا ما میگیم چرا تبدیل وضع از این قبیل نباشه؟ شاید که تبدیل وضع هم محال باشه. توجه این سه تا اشکال کردیم. مستدل اینطور گفت، مستدل گفت حرکت مقصود به ذات فلک نیست، بلکه مقصود به ذات فلک تبدیل اوضاع، تبدیل اوضاع از قوه به فعلیت. اینه که گفت ما سه تا اشکال میکنیم. اشکال اول این که چرا این تبدیل رو اختصاص دادید به اوضاع در سایر کمالات فلک، این تبدیل راه ندادید. اشکال دوم اینه که چرا این تبدیل اختصاص دادید به اوضاع در سایر عوارض فلک راه ندادید. اشکال سوم اینه که چرا عین فلک رو عوض نکردید. اگر بگویید عوض کردن عین فلک ممتنعه، میگیم شاید عوض کردن وضع ممتنعه. وقت شما میگید عوض کردن این فلک ممتنعه، لذا فلک طلب نمی کند این ممتنعه، چون طلب ممتنعه محاله. ما به شما میگیم که شاید وضع هم تبدیل وضع هم ممتنعه باشه، اون وقت نتیجه شود که طلب وضع هم ممتنعه، طلب تبدیل وضع هم ممتنعه. در اون دوتای قبلی که کمال فلک یا سایر عوارض بود، گفت همونطور که تبدیل وزن ممکنه در این دوتا هم تبدیل وزن ممکنه. در این سومی که گفته میشه تبدیل عین ممکن نیست، برمیگرده میگه شاید تبدیل وزن ممکن نباشه، این تبدیل وزن خراب میکنه. در دوتای قبلی تبدیل وزن قبول کرد، مستشکل تبدیل وزن قبول کرد، دو چیز دیگر هم گفت شاید تبدیل بشه، یکی کمال یکی عرض. در اشکال سوم اصلا تبدیل وزن رو باطل میکنه، میگه اگر عین ممتنع و طلب است، یعنی تبدیل عین ممتنع است که مطلوب باشه، تبدیل وزن اندازه ممتنع است مطلوب باشه، به چه دلیل شما وزن رو از عین استثنا کردید؟ چرا وزن رو جدا کردید از عین؟ خب این اشکال مرحوم علمان وارد نیست. طبق مبانی که حکما دارن وارد نیست. حکما میگن که مکان همینی که هست، همینی که افلاک و ناصر اشکال کردن، این مکانه. ما دیگه خارج از این مکانی نداریم که بگیم این فلک اون مکان رو طلب میکنه. پس مکانی نیست که فلک بخواد طلبش کنه. گفتید در تعقلاتش ممکنه بالقوه باشه، در سایر عوارضش ممکنه بالقوه باشه و بخواد این بالقوه ها رو تبدیل کنه به الفل. جواب میدیم که اونطور که مبنای ما هست در مورد نفس فلکی، نفس فلکی تعقل جدید نداره. نفس فلکی جا نداره که بخواد اضافه حجم پیدا کنه و رنگی براش نیست که بخواد تبدل کیفیت پیدا کنه. کیفهای دیگه هم همینطور. پس بنابراین احتمالاتی که شما گفتید احتمالاتیست که با مبانی که ما داریم نمیسازه. مگر شما در مبانی ما خطری کنید بگید نه مکان خیلی وسیع‌تر از اینه، مکان خیلی وسیع‌تر از اینه، ممکنه فلک از این مکان در بیاد که مکان دیگه، یا ممکنه چاق بشه مکان اضافه بخواد بکنه. تو مبانی اگر بخواد خطری کنید خب بله جایی نرفو هست، ولی اگر مبانی ما رو قبول کنید اشکال شما وارد میشه. این اشکالی که در واقع مشتمل بر سه اشکال وارد میشه. حالا اشکال رو توجه کنید. لذا مرحوم علامه باز میگه سلمنا وارد اشکال بعدی میشه. سلمنا لکن الحرکه لیست مقصودتن به ذات، حرکت فلک مقصود به ذات نیست، بل انما تراد و این حرکت لغیر خود این حرکت، یعنی مراد فلک خود حرکت نیست، مراد چیزی دیگریست که با حرکت انجام میشه. اگر مراد اینطوره فلمه هست هر توم زالکل غیر، چرا اون غیری رو که فلک به خاطر اون غیر حرکت میکنه منحصر کردید در استخراج اوزا؟ گفتید میخواد اوزاش رو از قوه به فعلیت استخراج کنه، چرا اینطوری گفتید؟ یعنی چرا منحصر به این کردید؟ میگفتید میخواد کمالاتش رو استخراج کنه، میگفتید میخواد سایر عوارضش رو استخراج کنه. ولی من آید روز که برای فلک کمالاتی باشد غیر از اوزا، معدومتون صفت برای کمالات. چرا اجازه نمیدید که برای فلک کمالاتی باشد غیر از اوزا که اون کمالات معدومند ولی بالقوه موجودند و فلک میخواد اونها رو بالفعل تحصیل کنه، مثل تعقلات متکرره؟ چرا اینا رو اجازه نمیدید؟ چرا اجازه نمیدید تبدل تو اینا انجام بشه؟ و ایزن اشکال دومه، اصلا سه تا اشکال در همین اشکال هست، یعنی این مطلبی که الان داریم بس اشکال میکنیم سه تا اشکال بس میکنیم. ایزن فاینهو علا قدر خاص، فاینهو یعنی فلک، فلک یعنی اقدار خاصی داره، اندازه خاصی براش هست و اندازه دیگه هم براش ممکنه، و این اندازه های دیگه که ممکنه فعلا معدوم هست، بالقوه موجود هست ولی معدوم هست. چرا اینا رو نمیگید تبدیل فعلیت میشه؟ و ایزد فعلنوی یعنی فلک بر قدر خاصی است، مقدار خاص داره، کم خاص داره. با فباقی انواع الکمه انها معدومتون، باقی انهای کم از این فلج معدومند، یعنی بقیه کمها رو نداره، پس بگید بقیه کمها رو تحصیل کنه. چرا؟ با حرکتش اوزا رو تحصیل میکنه، بقیه کمها رو تحصیل کنه. همچنین و کسا تحصیل من انوال کیف، بسیاری از انوال کیف رو نداره، خب بگید حرکت بکنه برای اینکه این انوال کیف رو تحصیل کنه. فلما اوجبتم الحرکه فی الوضع رو للتشبه، به استخراج انواع الاوزا. چرا واجب دانستید فلک که فلک حرکت کند در وضع تا به وسیله استخراج انواع اوزا و فعلی کردن اینها تشبه به عقل پیدا کنه؟ للتشبه به سبب استخراج، به وسیله استخراج. عبارت اینطور معنا کردم، چرا حرکت رو در وضع رو واجب کردید تا فلک به سبب استخراج انواع اوزا تشبه پیدا کنه به عقل. استخراج یعنی از قوه به فعلیت خارج کردن، یعنی تحصیل کردن بالفعل و حفظ اون بالفعل، بالفعل بودن رو تحصیل کند و بالفعل بودن رو حفظ کند، از این طریق تشبه به عقل پیدا کند. ولم توجبو، چرا واجب دانستید حرکت در وضع رو و واجب ندانستید استخراج باقی اعراض رو که عبارت از کم و کیف است؟ چرا این دوتا رو استخراجشون اجازه ندادید؟ چرا نگفتی اینا بالقوه هستن و فلش میتواند اینا بالفعل کنه؟ خب اینا اقسام بالقوه و افراد بالقوه زیادی داشتن که همه معدوم بودن، خب فلک رو میگفتی که اینا رو بالفعل کنه؟ چرا فقط اوزا گفتی؟ این دوتا اشکال سه بود. ولی الایون عنه معلومتون مست مع استحالت حصول حاله، ایون یعنی مکانها از فلک معدومن در حالی که حصول این ایون لهو برای فلک محاله. خب چون محاله فلک طلب نمی کنه. اگر اینطوره میگیم که فلمه لاید روز مثل هو فلوزا، چرا مثل همین وضعی که در ایون گفتی در اوزا نمیگید؟ میگید ایون استخراجشون و حصولشون برای فلک محاله، ما میگیم اوزا هم حصولشون برای فلک محال باشه. شما میگید چون ایون محالن فلک طلبشون نمی کنه و در نتیجه به خاطر اون حرکت تحقق پیدا نمی کنه، ما میگیم اوزا هم چون محالن فلک طلبشون نمی کنه و به خاطر طلب اوزا حرکتی واقع
نمیشه.
یا اون بودیست که اشغال کرده یا اون سطحیست که این فلک رو احاطه کرده، سطح بالایی و پایین، میشه فلک، میشه مکان. فلک مکان داره یعنی عین داره، عیون نداره، یعنی یه دونه مکان داره، مکان عوض نمی کنه که چندین مکان درست کنه، عیون برش معدوم است و ممکنه، نه عین، عینی که داره. خب سلم نظاره، سلم نظاره که وارد اشکال بعدی میشه. برای معلومی فرمات قبول کردیم که استخراج از قوه به فعلیت مخصوص اوضاعه، در کمالات نیست، در اعراض دیگر نیست، و قبولم کردیم که استخراج از قوه به فعلیت در اوزا ممکن است، استخراج در عیون ممکن نیست. اشکال سوم هم ندیده گرفتیم. اما این چنین اشکال میکنیم، چرا برای اخراج اوزا از قوه به فعلیت هدفی رو که عبارت از تشبه انتخاب میکنیم تا از طریق تشبه به وجود متشبه بشه عقل پیدا برید؟ چنین کار میکنی. از اول بگید که مقصود اصلی فلک تشبه نیست، همین تبدیل اوضاعه. و اصلا قصد کرده که اوضاعش رو تبدیل کنه، میخواد که اوضاع ممکنش رو به دست بیاره. بالاخره این اوضاع مطلوب او هستن، خواسته او هستن، و او از به دست آوردن این اوضاع لذت میبره. پس هدفش تشبه نیست، هدفش رسیدن به این اوضاع. بنابراین خود اوضاع رو هدف قرار بدید، چرا تشبه رو هدف قرار بدید؟ اینش کنه بدید. سلمنا ذالک، یعنی سلمنا که فلک فقط استخراج اوضاع می کند، استخراج کمالات یا استخراج سایر اعراض نمی کند، و سلمنا که استخراج اوضاع مثل استخراج عیون نیست. استخراج عیون ممتنه، استخراج اوضاع ممتنه نیست. همه اینا رو قبول کردیم، لیکن به شما میگیم لما اوجبتم وجود عقل یتشبه به الفلک، چرا واجب میدانید که عقلی موجود باشد که فلک به او تشبه پیدا کنه، و چرا هدف فلک رو از این حرکت تشبه قرار میدید؟ و لما لایقال، چرا گفته نمیشود که خروج اوضاع یعنی خروج اوضاع از قبل فعلیت؟ چرا خود این رو کمال مقصود لحین للفلج قرار نمیدی؟ همین خروج اوضاع رو از قبل فعلیت مقصود قرار نمیدی؟ که بگویید فیتحرک اون فلج لطلب این خروج اوضاع من غیر حاجت الا متشبهن به، بدونی که احتیاجی به متشبهن به باشه. یعنی هدف رو تشبه قرار نمیدیم تا محتاج رو متشبهن به بشه، هدف رو خود خروج اوضاع از قبل فعلیت قرار نمیدیم. خود همین هم لذت داری برای فلک، میخواد قوهش رو به پیدا تبدیل کنه، همین هدف گرفته. بعد باز مرحوم علامه اشکال میکنه، میگه که یعنی اشکال بعدی رو وارد میکنه. میفهمه سلمنا که خروج اوضاع رو نمیتواند هدف بگیرد. بعد به شما میگیم اگر خروج اوضاع نمیتونه هدف بگیره، چه لزومی داره تشبه هدف بگیره؟ بیاد سافر رو هدف بگیره، همونی که لایقال میگفت، یعنی برای نفع سافر حرکت کنن. مثلا هدفش هم همین باشه که به سافر نفعی برسون. شما اشکال کردید، گفتید العالی لا ینظر الی سافر. این یک کلام خطابیه، کلام خطابی مفید زنه، یه برهانی بهش ندادید. خب حالا اون موجود عالی به دانی توجه کنه و از دانی استفاده کنه، چه ایرادی داره؟ عقلا ایراد نداره، ولی زن داریم که ایراد داره. پس کلامتون کلام خطابی است و مفید زنه، شما استدلال برهانی نیاوردید. سلمنا، یعنی قبول کردیم که فلک هدفش خروج الاوضاع نیست. چرا گفتید هدفش تشبه باشد؟ بگویید هدفش مادون است. لیکن لما احلتون، چرا محال دانستید نفع سافل را؟ چرا گفتید نمیتواند به نفع سافل کار کند و هدفش نفع سافل نیست؟ بله، شما داستانی نقل کردید، داستان استفاده یعنی استفاده بالایی از پایینی. معنه او خطابیه، این داستان علاوه بر این که خطابی است یعنی مفید زنه، غیر لازمه، لازم نمیاد. چرا لازم نمیاد؟ چون فلک میگه من حرکت میکنم تا مادون نفی ببره و از این طریق کامل میشم، من همون حالی که داشتم تا آخر دارم، کمالی آید من نمیشه و منم دنبال کمالی نیستم. یه موجودی هستن ثابت که ثابت، یعنی ثابت در کمالات، نه ثابت در هر چیز. من یه موجودی هستم ثابت که کارم استفاده رسوندن به مادونه و و از این استفاده رسوندن من استفاده‌ای نمیبرم و به کمال نمیرسم. پس بر فرض که این امر خطابی یعنی العالی لا ینظر الی السافل درست باشد و خطابی نباشد بلکه عقلی باشه، میگیم در ماننفی لازم نمیاد، یعنی مشکل در ماننفی لازم نمیاد. اینطور نیستش که لازم بیاد که فلک به توسط مادون خودش مستکمل شده باشه. زیرا همونطور که اشاره کردیم فلک کامل آفریده شده، کامل نمیشه. وقتی کامل نشد، اگر کاری برای نفع مادون انجام داد، توقع نداره کمالی از ناهی اونها برسه، چون کمال برش حاصل دیگه مستشمل نمیشه. فهازل وجه ضعیفون جدا. هازل وجه این دلیل دومی که بر اثبات عقل آوردن جدا ضعیفه. خب اصل مطلب رو مرحوم علامه توضیح داد، ولی عبارات خاجه بعد از این توضیح ممکنه هنوز حل نشده باشه، لذا وارد میشه عبارات خاجه رو قطعه قطعه میکنه و اشاره میکنه که هر قطعه ای به چی اشاره داره، بیان میکنه که هر قطعه ای به چی اشاره داره. اون قطعه رو توضیح میده، انشالله میمونه برای جلسه داره.